خبر.
توسعه روابط تجاری و اقتصادی ایران و ازبکستان. شرایط تجارت در سالهای اخیر بین ایران و ازبکستان تسهیل شده و زمینه‌های همکاری بسیاری بین دو کشور وجود دارد. به نقل از وزارت صنعت معدن و تجارت، آقای رضا رحمانی در دیدار با بهادر عبدالله یوف با اشاره به اینکه دو کشور ظرفیت‌های بالایی برای توسعه مناسبات در حوزه‌های مختلف دارند گفت باید مورد استفاده قرار گیرد و همچنین افزود برای رفع موانع پیش روی تجار آمادگی کامل داریم و باید با اعزام هیئت‌های اقتصادی ایرانی و پذیرش هیئت‌های ازبکستانی روابط اقتصادی دو طرف تقویت شود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی به طراوت سیب سرخ پاییزی که به رودخونه لحظه هاتون صفا و عطر دیگه میده. دوستان، نقاشی قشنگ پاییز رو دیدید؟ برگ لحظه هاش رو به رنگ مهربانی و امید بزنیم. باران چه زیبا ما را مهمان کرده است. هیجان گنجشک های کوچک پاییزی، حرکت رودخانه ها، شور و زندگی و تبسم باران که نشسته بر شانه ترد درختان. بوی مهربانی در کوچه ها پیچیده. امواج سراسری در ایران زمین، امواج FM ردیف 98 مگاهرتز صدای کار و تلاش ایرانیان. در خدمت شما بزرگواران هستیم. بخشی از برنامه های تولیدی رو خدمتون عرض میکنیم. در رادیو اقتصاد خوش آمد میگیم و انشالله که بشنوید برنامه های ما رو، همراهی کنید و نظرهای خوبتون رو برامون ارسال کنید به سامانه 30036-37. اقتصاد مجازی اولین برنامه است که خواهید شنید رأس ساعت 14:05 بعد از آن، و پایان این برنامه اخبار بورس رو خواهیم شنید از کارشناسان این حوزه، و در ساعت 15 هشتگ خبر رو خواهیم داشت و بعد از آن شنونده برنامه چالش خواهیم بود و پس از آن برنامه روستای ما. شماره تلفن 24 ساعته ما و گویا که در اختیار شما شنوندگان عزیزمون هست 27-86-20-98. امروز شنبه 4 آبان ماه 1398 خورشیدی است، سال رونق تولید. به زمان پخش برنامه اقتصاد مجازی میرسیم به مدت 48 دقیقه. انشالله که مورد توجهتون قرار بگیره.
اقتصاد مجازی. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر. خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی، برنامه‌ای که روزهای زوج هلوهوش ساعت 14:05 از شبکه رادیوی اقتصاد به حضورتون تقدیم میشه. این برنامه تکرار هم بله داره و در یک روز فرد، یعنی فردای اون روز، میتونید شنونده برنامه اقتصاد مجازی باشید. ازتون صمیمانه سپاسگزارم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما 50 دقیقه روی همین موج رادیویی به اتفاق مهمان محترم برنامه در خدمت شما هستیم و درباره موضوع برنامه با شما صحبت میکنیم. خدمتتون عرض کنم که موضوع امروز برنامه اقتصاد مجازی عنوانش هست ساماندهی تراکنش‌های بانکی از طریق توسعه سامانه‌های الکترونیک در خدمات بانکی، که دربارش با شما صحبت میکنیم با حضور مهمان محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارن. در خلال گفتگوها اگر نکته‌ای به ذهنتون رسید، پرسشی، خواهش میکنم از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 به دست ما برسونید. همکاران محترم من به دقت پیام‌های شما رو نگاه میکنن، مطالعه میکنن، جمع‌آوری میکنن و ما تلاش میکنیم در برنامه‌های آتی پاسخگوی پرسش‌های شما باشیم و اونها برای ما حائز اهمیت هست. اجازه بدید که محورها رو خدمتتون عرض کنم. بدانید که در طول این مدت با چه محورها و جزئیاتی در خدمت شما هستیم. از عدم شفافیت در تراکنش‌های درون بانکی و البته بین بانکی برای شما خواهیم گفت، از لزوم ساماندهی حساب‌های بی‌هویت، از میزان توسعه سامانه‌های ثبت تراکنش‌های درون بانکی و بین بانکی در کشور برای شما خواهیم گفت و خب در نهایت راهکارهای مبارزه با پولشویی از طریق سامانه‌های الکترونیک بانکی. اگر این موضوع و محورها مورد علاقه شماست، خواهش می‌کنم روی همین موج رادیویی باشید. خب اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم حضور مهمان محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارن، آقای دکتر محمد رضا عرب مقدم، کارشناس پولیو بانکی. سلام بر شما، به اقتصاد مجازی بسیار خوش آمدید.
سلام، وقت بخیر. بنده هم به نوبه خودم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بسیار خوب، تشکر میکنم از تشریف فرماییتون آقای دکتر عرب مقدم. حالا با توجه به موضوعی که خدمت شنوندگان گفتم، قرار هست از ساماندهی تراکنش‌های بانکی از طریق توسعه سامانه‌های الکترونیک در خدمات بانکی با شنوندگان عزیزمون صحبت کنیم. اگر موافق باشید مقدمه‌ای رو در خصوص موضوع برنامه از زبان شما بشنویم، ویژه اینکه از اهمیت ساماندهی حساب‌های بانکی و همینطور تراکنش‌های بانکی با شنوندگان ما صحبت بفرمایید.
تو بحث اهمیت حساب‌های بانکی باید اینطور بگم که اینکه چرا مهمه برای ما جریان پول کلن تو کشور.
بله.
اولین باید بگم که از کل نقدینگی یا پول کشور کمتر از 3% اسکناسه و مردم با این 3% میان مثلا فرض کنید پول تاکسی میدن و اینجور چیزها، ولی توی تجارت و اینها چیزی که مهم میشه اعداده، اعدادی که بانک ها خلق کردن و خب چرخش این اعداد توی حساب‌های بانکی میشه همون چرخش پول تو دست‌های ما. و برای همین خب وقتی از اسکناس و فضای واقعی شما میای تو فضای مجازی، تولید این اعتبار راحت‌تر میشه، یعنی تولید پول راحت‌تر میشه و شما میتونید به هر دلیل واهی خلق پول کنی، کاری که بانک‌ها میتونن انجام بدن. و خب در کنار اون پولشویی هم میتونه انجام میشه.
یعنی برای... هم مزایا داره هم حتماً معنی.
بله بله، سرعتش بیشتر میشه، خب امنیتش هم بیشتر میشه دیگه، پول تو فضای واقعی نیست که حالا دوز بیاد توی حساب‌های بانکی. اما خب ما کلاً چرا میخوایم حساب‌ها رو چک کنیم؟ چک کنیم که چرا میخوایم ساماندهی کنیم، اینجوری بهتره بگم. چون ما میخوایم آدم‌ها و فعالیت‌ها رو رده‌بندی کنیم. یه جورایی رو بعضیا رنگ قرمز بذاریم، رو بعضیا رنگ سبز بذاریم.
این ساماندهی اصلا برای چی داره انجام میشه؟ اینو برام
خب دقیقاً حرف منم همینه الان اینجا که ما بتونیم شناسایی کنیم چه فعالیت‌های بدن، چه فعالیت‌های خوبن یا مولدن، چه آدم‌هایی دارن آدم‌های بد به حساب میان، چه آدم‌های خوب به حساب میان. شما اینا رو میتونید با شناسایی تراکنش‌های بانکی بفهمید. حالا کجا به درد میخوره؟ اولین جایی که میشه بهش اشاره کرد این که ما بتونیم از یک سری فعالیت ها حمایت کنیم و یک سری فعالیت ها هم باهاش مقابله کنیم. مثلا یه شوک ارزی تو کشور میشه، این چیزی که همین یکی دو سال مردم ما حس کردن کامل. خب یه عده میریزن تو بازار، خب مثل همین سلطان سکه مظلومین، که آقا تنش بازار رو بیشتر کنن، سود به دست بیارن، در حالی که هیچ فعالیت مولدی برای کشور ما انجام ندادن. خب با اینا باید مقابله بشه. خب ما باید بتونیم بر فعالیت‌های اینا مالیات بذاریم یا اینها رو شناسایی کنیم در اولین قدم. وقتی شما تراکنش‌های افراد شفاف نباشه، شما نمی‌تونید اینا رو شناسایی کنید. مثلا حربه همین آقای مظلومین چی بود؟ این آقا از 219 تا حساب همزمان استفاده می‌کرد، افراد مختلف. خب بعد مثلا چطور مثلا یه خانم خانه‌داری که از نظر وسع مالی پایینه به یک مبلغی پرداخت می‌کنه بهش ماهیانه، در عوض حسابش اجاره می‌کنه.
کارت اون فرد در دست.
بله. خب و این آقای مظلومین هم میره با این حساب کار میکنه. جالبه در بین این 219 حساب کمترین تراکنش مالی واسه خود آقای مظلومینه. و با حساب‌های بقیه بیشتر کار میکنه. یا مثلا همین آقای مظلومین از حساب خاله 70 سالش استفاده میکنه، 3500 میلیارد تومان تراکنش انجام میده. خب که خیلی‌هاش هم مربوط به قاچاقه. یعنی از خارج از کشور اونجا پوز استفاده شده و قاچاق سکه انجام شده. یه بخشش این میشه که آقا ما این فعالیت‌های غیر مولد شناسایی کنیم و بتونیم باشون مقابله کنیم.
یعنی کاملا قابلیت رهگیری اینها وجود داره. اصلا
خب ما میدونیم مثلا فرض کنید تو فضای بین بانکی ما میدونیم پول از چه حسابی به چه حسابی میره. خب اما نمیدونیم واقعا پول واسه کیه، زینف کیه. خب سخت دیگه. خب الان مثلا هم آقای مظلومی 3500 میلیارد تومان جابجا کرده ولی همه توی حساب خاله بوده. خب واقعا دو نگاه اول فکر میکنن پول واسه خاله است دیگه، اونی که داره مثلا اخلال اقتصادی ایجاد میکنه. برای همین این ساماندهی اینجا مثلا معنا پیدا میکنه.
برای ساماندهی در واقع یک بانک گزارش میکنه به نهادهای مربوطه برای اینکه برن و صحت و سقم این موضوع رو
دقیقاً
چون رقم بالاست.
آره. خب یعنی این سامانه اگه جامعه باشه، سامانه جامعه‌ای داشته باشیم که تراکنش رو توش ثبت بشه، خیلی مثل سازمان مالیاتی میتونه استفاده کنه، FIU تو وزارت اقتصاد که وظیفش مبارزه پولشویی میتونه ازش استفاده کنه. خب چیزی که خب اثبات شده است، یعنی شما تو همون قدم اول اصلا میتونید مثلا با همین خانم از 70 ساله مقابله کنید. چرا؟ چون این حساب ایشون اواخر سال 96 بوده، هیچ تراکنش خاصی نداشته ولی یه دفعه مثلا 3500 میلیارد تومان جابجا میکنه. خب شما میتونید این فرد رو با یه قاعده گذاری درست، خب اگه حسابا درست شفاف باشه، قاعده گذاری درست تو همون مرحله اول شناسایی کنید. خب و نذارید به اخلال خودش ادامه بده. تو همین قضیه مثلا الان اظهارات آقای آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی داریم که میگن آقا لازمه حساب ها شفاف بشه که ما بتونیم با قاچاق مبارزه کنیم، وگرنه نمیشه با قاچاق مبارزه کرد. حالا من یه مورد کوچیک اشاره میکنم میرم دنبال یه مورد دیگه تو همین بحث فساد. ما خب سلبریتی داریم تو رسانه ها. خب مثلا تو برنامه آقای هدایتی، خب که ایشون مثلا به 500 میلیارد تومان ردمال فقط به بانک سرمایه محکوم شدن. جالبه تو یه مقطع خب آقای موسوی نژاد یکی از همدستان ایشون تو یه روز 240 تا حساب واسه فرزند خردسال خودش باز میکنه.
تو یه روز؟
آره تو یه روز 240 تا حساب باز میکنه، برای اینکه تراکنش ها و چیزاشو پخش کنه تو اونها، پول ها تو اونها پخش بشه. مورد دیگه که میخواستم اشاره کنم پرونده مثلا آقای هدایتیه که حالا این اسامی که بنده میخوام دارم میگم همه توی خبرگزاری میزان که خبرگزاری رسمی قوه قضایی است، کل ریز دادگاه های نفراد اومده،
یعنی از سوی قوه قضایی کاملا رسانه‌ای
آره،
شده.
آره و حکمشون هم کاملا رسانه‌ای شده. خب تو این پرونده مثلا چیزی که هست از حساب کودکان استفاده شده. خب طرف مثلا اومده یکی از متهمین واسه فرزند خردسال خودش مثلا بالای 200 حساب باز کرده تو یه روز، برای اینکه چی؟ برای اینکه بتونه تراکنش‌های خودش از اون طریق انجام بده. قسمت دیگه ای که این شفافیت حساب‌ها میتونه به ما کمک کنه، ساماندهی حساب‌ها میتونه به ما کمک کنه، شناسایی دهک‌های اقتصادی کشور، افرادی که تو دهک‌های مختلف قرار دارن. مثلا یکی از معضلات ما تو بحث حذف یارانه نقدی یا اصلا هدفمندی دقیق یارانه‌های پنهانه، مثل یارانه برق، خب چیزی که آقای شاهرودی هم سخنگوی کمیسیون اقتصادی هم بهش اذعان دارن که ما هنوز نمیشناسیم دهک‌های یارانه‌ای. شما اگه بدونید هر کس چقدر اوردر مالی داره، چقدر درآمد داره، میتونید بگید خب این فرد الان جز دهک‌های پایین جامعه است، باید بهش بیشتر برسیم، بیشتر یارانه بدیم، حمایت کنیم ازش. ولی یه نفرم هست اون بالاه. خب مثلا فرض کنید خونه چند هزار متری، خب در مدت های آنچنانی داره، خب اونجا مصرف برقش هم آنچنان، مصرف بنزینش هم آنچنانی، خب چرا باید این فرد همون قدیارانو بگیره که یه فقیر داره میگیره؟
بله.
و اصلا ارزش خب مطمئنه این فرد برای صرف جویی اینا قائل نیست. بس ما اینجا میتونیم هدفمند کنیم و بسیار صرف جویی کنیم. این ساماندهی حساب این کمک رو به ما میکنه که از افرادی که لازمه بیشتر حمایت کنیم و از افرادی که لازم نیست کمتر حمایت کنیم.
آگه عرب مقدم نخ راه های دور زدن رو هم در این مسئله شناسایی کردن، چون حالا داشتیم در خصوص مورد اول صحبت میکردیم، فرمودید که ممکنه که حساب غیر واقعی هم باشه دیگه.
حساب غیر واقعی یا بی هویت باشه، خب این کاریه که حالا فعلا بانک مرکزی داره سعی میکنه با سامانه نهاب جلوشو بگیره. سامانه نهاب چیه؟ سامانه ای که واسه هر فرد یه کد اقتصادی، مثلا واسه فرد حقیقی یه شناسه خاص صادر میشه، خب واسه افراد حقوقی هم یه شناسه خاص دیگه. خب این کد شهاب چیه؟ کد شهاب چیزیه که خب شماره ملی طرف، نمیدونم آدرسش، شغلش، همه اینا چک میشه، براش کد شهاب صادر میشه. خب البته این قضیه رو هلوش بیش از یک ساله، این سال 95 ماجرا شروع شده بحث سامانه نهاب، و تا الان یعنی آخرین تهدید بانک مرکزی این بود که اردیبهشت ما کل حساب‌های بی‌هویت، اونایی که شناسه کد ملی ندارن و چیز میکنه، مسدود میکنه، اما هنوز چنین کاری انجام نشده. حالا چیزایی که ما میدونیم حتی خودش هم داره هنوز خدمات میده. یعنی ما الان یه اظهار نظر ساده رئیس روابط عمومی بانک ملی انجام داد، گفت که هولوش، آره گفت که 95% حساب‌ها کد شهاب دارن. شما حساب کنید 5%، 5% بانک ملی یکی از معتبرترین بانک‌های ایرانه، خب بیشترین شعبه رو تو ایران داره و بسیار معتبره. اگه فقط 1/4 مردم ما 1/4 حساب داشته باشه، اینجا 5% میشه 1,000,000 حساب.
یعنی یک میلیون پول اونجاست، درسته؟
اگه قرار بود طبق اون بخشنامه بانک مرکزی اردیبهشت ما مسدود بشه حساب‌ها، الان باید حداقل 1,000,000 نفر حساب‌هاشون مسدود می‌شد. و این چیزی نیست که فکر کنم ما تو جامعه حس نکنیم. بس مطمئناً بانک مرکزی داره کارش اینجا درست انجام نمیده. یعنی درست هویت سنجی نمی‌کنه و احراز هویت انجام نمیشه، یا حداقل به صورت مناسبی انجام نمیشه. ما این حجم بزرگ فساد رو داریم می‌بینیم تو حساب‌های بانکی و سوء استفاده از حساب‌های بانکی، اما بانک مرکزی اون عزم لازمه رو نداره.
خب برگردیم به اون اهمیت ساماندهی حساب‌های بانکی و تراکنش‌های بانکی سر هدفمندی یارانه‌ها بودیم، درسته؟ خب
بله، گفتم قسمت بعدیش هم تو بحث هدفمندی یارانه‌هایی که می‌تونه به ما خیلی کمک کنه. اما بحث بعدی که خیلی میتونه کمک کنه این قضیه، بحث جلوگیری از فرار مالیاتیه. نکن حالا با حساب کتابی که ما انجام دادیم، خب مثلا قشر مشاغل 36% کل تولید ناخالص داخلی کشور رو تامین میکنن. اگه به همین میزان حساب کنیم، اینا باید 36% کل مالیات هم بدن دیگه. ولی چیزی که محاسبه شده هلوش 4% کل مالیات رو دارن میدن. ما الان یکی از معضلات بزرگ کشورمون توی امسال این بوده که آقا تحریم شدیم، فروش نفتمون بسیار کاهش پیدا کرده. یعنی تقریبا ما با 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجهیم. اگه همین چیز مالیات فقط گرفته بشه، ما نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان میتونیم جبران کنیم این قضیه رو. میگیم آقا اصلا نصف اینا خب افرادی هستند که آقا مشاغل خب متوسط و ضعیف جامعه، خب از متوسط به بالا مالیات بگیرید، آقا اصلا 35 هزار میلیارد تومان عددی کمی نیست، 1/5 کل کسری بودجه ما. حالا تو اینا مثلا ما چی داریم؟ دو تا قشر بسیار خاص داریم، یک وکلا، دو پزشکا. نگوین این اظهارات نماینده های مجلسه. مثلا آقای بیمقدار میگه وکلا 6 هزار میلیارد تومان فرامالیاتی دارن، آقای نوروزی میگه 12 هزار میلیارد تومان فرامالیاتی دارن. آره، حالا این 12 هزار میلیارد تومان مثلا چطور محاسبه شده؟ یک گزارشی سازمان مالیاتی سال 93 دادن که آقا تو اون 85% وکلا دارن مالیات نمیدن. حالا توی حساب کتاب روی درآمد وکلا میشه به این 12 هزار میلیارد تومان به راحتی رسید که اینا چقدر دارن فرامالیاتی میکنن. یا پزشکا که ادعا میشه، یعنی ادعا که نه، الان 150 میلیارد تومان دارن مالیات میدن، در حالی که فرامالیاتیشون با توجه به گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نزدیک به 7000 میلیارد تومانه. خب اینا حجم بسیار زیادیه دیگه. همین الان هم که خب این هم مقاومت میکنن سر پوز گذاشتن توی مطب‌هاشون. خب اصلا به فرض که بحث پوز هم حل بشه، اینا میان پوز یه نفر دیگه رو به فرض کن میذارن. حالا و این با باید یک روش خاص
آره ابزار اجرایی وجود داشته، چون به حال راهکار فرار همیشه هست. کما اینکه میگن که حالا شما پول کمتری پرداخت کنید به شرطی که با ما نقدی حساب کنید، یعنی همیشه یک راههایی هست، منتها باید ضمانت اجرایی ها قوی باشه.
خلاصه یه چیزی هست، اینا اصلا به فرض کنید بخوان نقدی هم دریافت کنن، خب پولو که نمیبرن بزنن تو خونهشون ذخیره کنن، بالاخره دزدی و فلان و اینا، باید ببرن تو بانک، خب بالاخره میره وارد اون حسابه میشه. اگه ما شفافیت داشته باشیم، ساماندهی حساب ها داشته باشیم، میتونیم اونجایی که لازمه از طرف سوال کنیم که این درآمد تو داره از کجا میاد، یا حتی اوردر درآمدی فرد رو به دست بیاریم، چون مطمئنه طرف پول نقدش رو نگه نمیداره توی خونش که.
بله،
بالاخره به این حساب ها ختم میشن. بالا کلن این ساماندهی حساب های بانکی که این همه حالا فساد و فرامالیاتی و دردسر برای کشور تا الان تراشیده، یعنی عدم وجودش تراشیده، بانک مرکزی برای شکار کرده.
خب
نکنید ما چند تا سامانه داریم که بانک مرکزی رو انداخته تا الان، سامانه نهاب، سامانه سیاه، سامانه سما، سامانه شاداب و سامانه جامع پذیرندگان که برمیگرده به اون شاپرک. حالا اینا توی همین حوزه بحث حساب ها اینا یک کم ارتباط داره دارم میگم،
یعنی این یک ارتباط بین این تراکنش ها و مباحث حوزه فناوری اطلاعات.
آره
درسته،
یعنی اصلا شما اگه بخواید شناسایی کنیم، مطمئنا تو بحث فناوری اطلاعات باید تو فضای آی تی یک ساختار درستی ایجاد کنی دیگه،
امپیرو کمک کنه. خب
اولین قدم شناسایی خود هویت حساب هاست که نهاب و سیاه بیشتر تو این قضیه هستن، اما خب همونجوری که بنده توضیح دادم خیلی این قضیه داره کند پیش میره.
اما چند ساله این راه اندازی شده؟
میگم این نهاب از سال 95 ماجرا شروع شده. ما تو اردیبهشت ما هم میگم اوج تهدید بانک مرکزی بود که گفت آقا ما حسابایی که کد شهاب ندارن رو مسدود میکنیم. اما میگم خب این چیزی که من درباره بانک ملی گفتم اظهار نظری که تقریبا شهریور ما انجام شده. خب اگه قرار بود مسدود بشه 1 میلیون حساب بانکی، خب ما باید حس میکنیم تو جامعه اینا دیگه، یه مردم قشنگ تو اطرافیان بالاخره دیده میشد یا تحقیقات میدانی دیده میشد.
این تیپ خبرها معمولا زود درز میدن.
آره خیلیه، فقط تو یه بانک 1 میلیون حساب، فقط یه بانک ملی، ما 41 مؤسسه اعتباری دیگه داریم. سامانه سما هم بود که بحث بیشتر تسهیلات، سامانه شاداب هم که حالا این برای این که مثلا اطلاعاتی مثل کفایت سرمایه و یه سری اطلاعات درباره روی ترازنامه بانک‌ها یه چیزی توی مایا رو بانک مرکزی چک میکنه، و سامانه جامع پذیرندگان که تو بحث پوزه. ولی خب بعدی ماجرا اینجاست که این سامانه‌ها یه جوری مثل اینه که من خودم یاد کلنگزنی‌های افتتاح طرح میافتم که آقا میان یه کلنگی میزنن، ولی حالا این طرح این جاده کی افتتاح بشه، کی برابرداری بشه، خدا میدونه. و سامانه نهاب و اینا هم همینه که حالا چند ساله، و تازه این لایه اول ساماندهی حساب هاست. ما برای اینکه بخوایم با حساب ها رو ساماندهی کنیم باید یه سری قاعده گذاری ها اصلا انجام بشه که آقا چطوری مثلا با موزل حساب های نیابتی، سوء استفاده از حساب کودکان، سوء استفاده از حساب سالمندان، سوء استفاده از حساب مردگان و اجاره حساب های افراد، چطوری با اینا مقابله کنیم. این قدم های بعدی که بسیار هم مهمه و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خیلی وقت از این قسمت گذشتن.
آیه عرب مقدم، با توجه به چالش هایی که در خصوص حالا راه اندازی این سامانه های تراکنش های بانکی برای ما مطرح کردین، خوشبختانه ارتباط تلفنی ما الان برقرار شده با چرا آقای مهندس امیر حسین متین، مدیر پروژه استقرار و بهره برداری سامانه های بانکی حالا در یه سری از بانک ها، که پشت خط ارتباطی برنامه ما حاضر. حالا من یک سری سوالات کلی رو با ایشون مطرح میکنم، امیدوارم که شما هم وارد گفتگو بشید و مباحث رو جزئی تر با ایشون مطرح بفهمید که بتونیم بحث رو خیلی بهتر پیش ببریم. آقای مهندس متین سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. من هم از ادب دارم خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون.
تشکر میکنم که همراه ما شدین. آیه مهندس متین، امکان داره یک شمه‌ای از وضعیت سامانه‌های بانکی برای ما بفرمایید؟ ارزیابیتون چیست و ما الان در کجا ایستادیم در خصوص راه اندازی و حالا بهره برداری از سامانه‌های بانکی؟
بله، عرض کنم خدمتتون که خب به هر حال همونطور که در اکثر صنعت‌ها بحث آی‌تی به هر حال خیلی مهم هست، در صنعت بانکی کشور با توجه به نحوه استفاده کاربران ما و طیف گسترده‌ای که داره به حال این موضوع بسیار مهمتر هست. حرکت بانک‌های ما به سمت اوپن بانکینگ و مسائل این چنینی و بحث هوشمندی کسب و کار، اینها ما رو به این سمت برده که تو بحث آی تی به حال بیشتر از شاید خیلی از صنعت ها روی لبه تکنولوژی حرکت بکنیم. البته همونطور که مهمان محترم برنامه‌ام اشاره کردن، تو بحث راه اندازی سامانه‌های ارتباطی و کنترلی با توجه به زیرساخت‌های موجود در بانک‌های کشور، بحث رگولاتوری ما موانع جدی وجود داره، اما میشه گفتش که در نسبت خیلی از بانک‌های کشورهای دیگه به صورت جدی ما در این حوزه وضعیتمون نسبت به صنعت‌های دیگه خوب هستش. اما اون چیزی که به هر حال مهم هست اینه که ما در سالهای اخیر با توجه به تغییر رفتار کاربرانمون به سمت هوشمندی، بحث استفاده از تجهیزات به روز الکترونیک، به هر حال نیازمندی در این حوزه هم به صورت جدی‌تر تونسته پیگیری بشه و لذا در همین حوزه ما سامانه‌های ارتباط بین بانکیمون توسعه جدی داشته و هم در زمینه صحت و دقت عملیات بین بانکی پیشرفت خوبی داشتیم، هم از لحاظ بحث اصالت و صحت تراکنش ها که بحث استعلام های مختلف، چه از لحاظ نهادهای مختلف، بحث فرض کنیم بحث استعلام های ضمانتنامه و بحث اینچنینی در دستور کار بانک ها قرار گرفته و به حد خیلی خوب پیاده سازی شده، هرچند که باز مجددا میشه گفتش که واقعا توی بحث تغییرات بهبودی ما جای کار جدی داریم.
درسته. این نکته ای، آیا فکر نمی کنید که پیشرفت این سامانه ها خیلی کند هست در کشور ما و اینکه تلاش بیشتری رو میطلبه؟ اشکال رو دقیقاً کجا میبینید؟ حالا شما اشاره کردید به تفاوت رفتار کاربران، آیا ما به قدر کفایت زیرساخت‌های حالا چه فنی چه قانونی رو تاکنون به خوبی پیش بردیم؟
ببینید، یه بحث جدی که خب در سال‌های اخیرم مطرح شد بحث این هستش که به هر حال در تراکنش‌های بین بانکی ما و تراکنش‌های کاربران ما یکی از عناصر جدی بحث رگولاتوری و به هر حال ارتباطمون با بانک مرکزی هستش، که با توجه به اینکه بعضی از بانک‌های قدیمی ما که از لحاظ خدمت و تعداد شعبه و تعداد کاربران به صورت جدی حجم وسیعی از کاربران تشکیل میدن، روی زیرساخت‌های قدیمی‌تری هستن و در تغییراتی که مد نظر هست باید هم محدودیت‌های بانک مرکزی و هم محدودیت‌های سمت این بانک‌ها مورد نظر قرار بگیره. به نظرم به صورت جدی بحث کند شدن سرعت ما یه قسمتش سمت این موضوع هست.
محدودیت منظورتون چیه آقای مهندس‌متین؟
ببینید، بحث تکنولوژی سامانه‌هایی که در این بانک‌ها و بانک مرکزی داره استفاده میشه، بحث زیرساخت‌هایی که داره در این بانک‌ها استفاده میشه، بحث استفاده از تجهیزاتی که با توجه به مسائل تحریم به صورت جدی میتونه اونها رو تحت تاثیر قرار بده، از جمله مسائل داخلی بوده که اتفاق افتاده که ما این روندمون رو کند بکنه. و البته توی بحث این که در سالهای گذشته با توجه به این که در صنعت آیتی کشور اون اعتماد لازم بعضن اتفاق نمی افتاده، استفاده از سامانه های خارج از کشور مد نظر قرار می گرفت که این موضوع باعث شده بود که واقعا در زمینه تجهیز و تعلیم نیروهای خبره در صنعت آیتی و توسعه سامانهای بانکی ما چالشی داشته باشیم، که حالا یه فرصتی هم در همین شرایط تحریم ایجاد شده که بعضا الان بانک ها تازه دارن به نیروهای متخصص داخلی اعتماد میکنن و برمیگردیم به این که بتونیم واقعا توسعه داخلی رو با شرایط بومی خودمون به صورت جدی تر پیش ببریم. اما به هر حال این بحث، چه بحث زیرساختشون چه بحث زیرساخت برنامه‌نویسی سامانه‌هایی که اتفاق می‌افته، یکی از مسائل جدی ما توی کند شدن این مسیر هست در بانک مرکزی و بانک‌های بزرگ کشور.
حالا در خصوص زیرساخت‌های قانونی هم، آیا ما نیاز به تجهیزی داریم یا اینکه کمکی که بیاد و تسهیل کنه شرایط رو؟
ببینیم، به هر حال وقتی که ما در مسیر پیشرفت سامانه ها قرار میگیریم، یکی از مسائل جدی بحثای قانونی و بحثای کنترلی هستش. یعنی به همون اندازه که ما توسعه این سامانه ها میتونه تسهیل بکنه امور رو برای کاربران بانک و یا سمت خود بانک ها و امور ستادی بانک، به هر حال ریسک ها و مراتب این چنینی هم داره که چه از لحاظ تسهیل قانونی این مراتب چه از لحاظ کنترل قانونی مسائل، ما به هر حال یه خلایی داریم که البته اخیراً روی این موضوع هم تمرکز جدی شده و سعی بر این هستش که قانونگذاری هم مستقل از مسائل کسب و کاری، چون اینا من حالا تقریباً اشاره دارم به صدر مستقل میکنم که تاثیر داره واقعا مسائل